در تنش آبی گسترده‌ای که در اونجا وجود داره با انتقال اونها و احداث اونها در کنار سواحل مکران میشه یک اقتصاد پایدار و مطمئن رو فراهم ساخت. و همچنین بازم اشاره ظریفی داشتید به اینکه اونجا داره بنادر بزرگی از جمله بندر مجتمع بندری شهید رجایی که بیش از نزدیک به 70% از صادرات و واردات کشور از این در واقع بندر انجام میشه و این همه نشون میده که در حوزه های اقتصادی اگر بخواد سرمایه گذاری وجود داشته باشه و انجام بشه هیچ جا به اندازه سواحل مکران و در واقع کناره های نیلگون خلیج فارس برای این کار مناسب نیست و بسترهای مناسبی هم که در حوزه های راهن، در حوزه جاده، در حوزه در واقع هوایی وجود داره. اینها نشون میده که استان هرمزگان به عنوان یکی از مؤلفه های پیشرفت در کشور و کهندیار عزیزمون ایران نقش اصلی رو ایفا می کنه و ایفا خواهد کرد
انشالله. و چه فرصت مناسبی مردم از ایران، اگر وقت دارین الان اونجا هوا بی نظیره، یعنی اینجا که ما الان منفیه 7-8 درجه رو داریم در سازمان صدا و سیمای تهران تجربه میکنیم، ما اونجا چند درجه الان فکر کنم خیلی بهاریه.
الان هوا بهاریه، شما با یک پیرهن میتونید بیاید بسیار خنک در کنار سواحل باشید. من فکر کنم الان آب و هوایی که اینجا وجود داره هیچ جای ایران،
هیچ جای جهان نیست، هیچ جای جهان،
هیچ جای جهان
واقعا هیچ جای جهان نیست.
ما الان این ما این 3-4 ماه در واقع آب و هوا و فصل طلایی ماست. از همه هموطنانمون دعوت میکنیم که حتما بیان از زیبایی های بی‌نظیر و به یاد ماندنی و خاطر انگیزی که در استان هرمزگان هست، از سواحل زیبای اون، جزایر پش، لارک، هرمز، هنگام، شیدور، هندورابی، بوموسا، بوموسای عزیز و سرفراز و قهرمان و این پاره تن کشورمون حتما از این جاها دیدن بکنن. و حتی ما علاوه بر این که دریا داریم، در زیر دریا هم دیدنی های زیبایی داریم.
چقدر جالب.
من الان دعوت میکنم برای غواصی، همه هم میتونن انجام بدن. اون میخواد اینجا
این تخصصی کلی چیز داره، مکان تخصصی وجود داره اونجا،
اصلا وجود داره، مردم عادی میتونن برن اونجا. حالا چون من خودم این کارو انجام دادم و غواصی میکنم، توصیه میکنم حتما اومدید.
همینجوری یواشکی آقای رئیسی تبلیغ خودتونم کردین دیگه.
یه دنیای قشنگ اون زیر آب.
بله بله، من رفتم میدونم چه جوریه، خیلی جذاب.
هر کی اومد به سواحل فقط به سوال اکتفا نکنه، حتما زیر
اون اولش خود ترس داره آقای رئیسی، یعنی اون سری اول که با اون لباس قواسی آره. میری تو آب ترس داره، ولی بعدش درست میشه.
نه حالا اینجا میگم که یه بار برید دیگه
یه بار ترس رو میریزه،
گرفتارش میشه.
بله همینطور. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. امیدوارم که این هفته با این حال و هوای گرم و مهربان مردم استان زیبای هرمزگان بتونیم ظرفیت های مقفول این استان رو بیشتر معرفی کنیم، بیشتر بهش بپردازیم، چون به هر حال گفتن خوبی ها که خب کار همه است.
بله
ما تو رسانه ملی وظیفه داریم که اون قسمت هایی که غفلت شده ازش بهش بپردازیم که بیشتر بهش توجه بشه انشالله.
از شما متشکرم، همچنین از رادیو فرهنگ که این فرصت رو در اختیار من قرار داد که بتونم قسمت کوچکی از توانمندی ها و ظرفیت های استان هرمزگان رو بگم. از شما و همه همکارتون هم ممنونم که در این زمینه کمک بکنید که پتانسیل های این قسمت از کشور عزیزمون ایران رو بتونیم به مردم ایران نشون بدیم.
خیلی متشکرم، ممنونم، خدا
نگهدار شما.
خیلی ممنونم از شما شنوندهای محترم. چه خبره؟ یعنی تو همین الان که 200 پیامک اومده، من خودم خیلی خوشحالم از اینکه مردممون همراهن، شنونده پویش هستن و دارن توی این پویشی که به همت رفقامون در ستاد بازسازی عطاباتالیات برپا شد، به حال با مسئولان فرهنگی این ستاد آقای دکتر صد من دیشب صحبت کردم، ازشون اجازه گرفتم، گفتم آقا من فردا پویش دارم، میلاد امام حسین، بیان یه کادو بدیم به مردم، یه هدیه بدیم به مردم و اسمشون رو پشت کاشی‌های صحن عقیله بنی هاشم حرم مطهر امام حسین درج کنیم. دیگه حالا یه سری فرایندی بود و این میگیره به بندهای مجوز و اینجور چیزها، کاراش انجام شد و رسید به دقیقه 90. دقایق پیش بود که من زنگ زدن و گفتن که همه کسانی که اسمشون در برنامه پویش ارسال میشه و با در واقع کلیدواژه پویش ارسال میشه، نامشون پشت کاشی های حرم حضرت امام حسین صحن عقیله بنی هاشم حک خواهد شد و برای همیشه ماندگار میشه. به 30558 پیامک بفرست. خب بریم سراغ موضوع بعدی چون وقتمونم محدوده و گاز کشورمون هم محدوده، هم وقتمون محدوده هم گازمون محدوده. نه اینکه تولید نداشته باشیم، ما داریم، ولی گاهی وقتا این مصرف یه جوری میزنه بالا که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. الان گفتن که گواهی صرفه‌جویی هم میخوان بدن اگر مصرف گاز رو کاهش بدیم. چقدر خوبه که گواهی بدن. گواهی به چه درد میخوره رو بذارید آقای دکتر رجبی بگن، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح بخیر میگم خدمتتون. در خدمتم. چقدر به خوبی شروع کردید. اینکه ما گاز داریم و ارزم به حضور شما به مقدار کافی، برای اینکه آیا مصرف رو ما میتونیم از این بهتر استفاده بکنیم، این خیلی بحث خوبیه که شما شروع کردید.
خواهش کنم. اصل ماجرام همینه، چون ما گاهی وقتا میگن آقا اگه گاز نداریم چرا فلان جا میبریم صادر میکنیم، چرا اونجا میریم میبریم. نه گاز داریم، ما رو منابع گاز خوابیدیم و داریم زندگی میکنیم. ولی مسئلمون اینه که ما بد مصرفیم. یعنی این که میگم ما، شاید گاهی وقتا خود منم باشم، البته خوشبختانه با ترویج فرهنگ مصرف بهینه در کشور خیلی از خانواده ها همگام شدن، اما هنوزم که هنوز یه مقداری ما در بخش‌های مختلف شاهد هدر رفتیم. من فکر کنم اون مبحث ساختمان رو اگر رعایت کنیم، پنجره‌هامون رو درست بکنیم، خیلی کارهای دیگه بکنیم، خود به خود میشه. یعنی ناخواسته داریم هدر میدیم گاز.
بله من یه ذره شاید بهتر بتونم این قصه رو.
بله حتما همینطوره، بفهمید.
بد مصرف نه، شاید بهتر باشه بگیم پر مصرف.
خب
یعنی شما امکان داره مثلا در یک ساختمانی، خب طبیعتا مال 30 سال 40 سال مثلا بخصم 50 سال پیش باشه.
بله.
از اون موقع اون مباحث مهندسی رعایت نشده باشه،
نبود اون موقع،
نبوده. درست. مثل پنجره های دو جداره، مثلا آیق کاری های کف بغل و با یه سیستم مثلا بخاری های معمولی با گرید های بسیار راندمان های بسیار پایین، و اینا خیلی فرصت خوبیه که ما بتونیم روی اینا یه کاری انجام بدیم، و این کار هم باید به صورت تشویقی باشه. یعنی تشویق ارزم به حضور شما یا خود صاحبخانه.
بله.
اینکه یک شرکت هایی که ما برای این کار آماده کردیم و ما به اصطلاح وارد چرخه داریم میکنیم، این شرکت ها مثلا فرض بکن میان روی موتورخونه های اینا کار میکنن، بخاری ها رو عوض میکنن، در و پنجره تعویض میکنن، تو عایق کاری کمک میکنن، و این آروم آروم خود همین مثلا 30-40% مصرف گاز رو میتونه کم بکنه.
درسته.
و این گازی که مثلا فرض بکنی الان بیشتر برای هر مثلا گرمایش ساختمون میتونه بشه، این میتونه بره و برای یک ارز با یک ارزش بالاتری در صنعت مثلا تبدیل بشه به محصولات پتروشیمی، تبدیل بشه به ارزان فولادهای مثلا صادراتی و چیزایی که شاید این ارزش افزوده رو بیشتر کنه. من یه مثال کوچیکی میتونم بزنم.
بله بفهمید. در مورد گواهی هم فقط یه توضیح بدید که ماجرای
بله،
گواهی چیه.
بله بله. شما فرض بکنید در یک منظر مسکونی، به فرض میگم میشه مثلا اینو با مثلا 5-6 متر مکعب گاز در روز اینو گرمایشش رو بسیار هم خوب و مطلوب کرد، ولی مثلا این ساختمان مثلا روزی 12-13-14 در این ساختمان معمولی دارم میگم، نه فکر کنید ساختمان های
بودن. علتش چیه؟ همون هدر رفت انرژی،
هدر رفت در و پنجره، از توی مجاری عبور باز گذاشتن در و پنجره، نمیدونم مقایس این تیپی.
این آخریشو من خیلی دیدم آقای دکتر، یعنی بخاری رو میزنن رو درجه آخر، بعد گرم میشه پنجره رو
خونه
و همه هم با زیر پوشن اونجا تو خونه، یعنی یه جوری ناجوره. خب آخه شما میگید پر مصرف، این بد مصرفیه دیگه. این شما اصلاحش کردین میگین پر مصرف، ولی وقتی شما با زیر پوش تو خونه میچرخی، بخاری رو درجه آخره، بعد گرمت میشه، عرق میکنی، پنجره رو وا میکنی، یعنی بد دیگه.
دقیقا. یه ذره باید مثلا فرض بکنین رفتارها مثلا رو بحث فرهنگی رو اینا. خب. شما بچه بودیم، ما بچه بودیم دقیقا یادم دوستان چهارمال وقتی یعنی مدرسه میرفتیم قدیم.
خب
مثلا نه گاز بود فلان بود، پوشش های خیلی گرم مثلا میپوشیدیم، جوراب میپوشیدیم، نمیدونم یه شلوار زیر شلوارمون میپوشیدیم مثلا. ولی خب الان دیگه طبیعت این رفتار مصرف کننده عوض شده و این با فرهنگ سازی میتونه درست بشه. ولی اجازه بدید من برگردم به جوابی داشتم راجع به اون مثالی میذارم. یه خونه ای مثلا فرض بکنین داره مثلا 12-13 متر مکعب در روز گاز مصرف میکنه، اگه با این اقدامات ساده اینو بتونه مثلا از 12-15 یا هر عددی که الان هست بتونه برسونه به یه خطی که ما اسمش رو گذاشتیم خط مبنا، یعنی کم بکنه، این گواهی یک اوراق بازاریه که میتواند فروخته بشه در ارزم بازارم. بله، لذا این گواهی وقتی صادر میشه میتونه در بازار بورس انرژی فروخته بشه. مثلا همین دیروز پریروز مثلا هر متر مربع گاز مکعب گاز سرسجوی شده تقریبا 18000 تومان، بیش از 18000 تومان فروخته شده.
خب
ببینید چه ارزشی پیدا میکنه و این میتونه یک منبع
درآمد باشه برای خانواده ها.
نه، یه منبع مالی باشه برای تغییر تجهیزات، برای همین سلاح‌های کاری ها، برای
خب یعنی میشه چجوری مردم باید بگیرن؟ زمان نداریم اینو توضیح بدید چجوری مردم میتونن؟
مردم یه شرکت‌های کاروری که در حقیقت بین ما در شرکت ملی گاز و مشترکین درست میشه به صورت داوطلبانه
بله.
میتونن توی طرح شرکت بکنن.
خب
و عرضم به حضور شما با اینا توافق بکنن. اینا تعداد شرکت ها دقیقا روی سایت شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده چه شرکت هایی هستن، اسمشون، تلفنشون، پرانشون، و اینا میتونن با اینا ارتباط بگیرن و کمک بکنن. حتی اگه تغییر رفتاری هم داده بشه، مثلا فرض کن
بله.
من مثلا لباس بیشتری میپوشم ولی درجه حرارت اینو کم میکنم، این میتونه به اصطلاح منجر به گواهی بشه.
خیلی متشکرم، توضیحات بسیار جامعی بود، براتون از اون موفقیت میکنم. اطلاعات بیشتر روی سایت در واقع وبگاه شرکت ملی گاز هست در مورد این گواهی، درسته؟
تحت عنوان شرکت‌های کارور.
شرکت‌های کارور.
بله، شرکت‌های کارور گاز طبیعی.
خب مردم حتما مراجعه بکنن توی وبگاه اون اطلاعاتو بگیرن. اگر هم حالا بعد یواش یواش شما هم یک فرایندی رو چیز بکنید برای آماده بکنید که مردمی که حالا زیاد تو اهل اینترنت و فضای مجازی نیستن بتونن راحت تر این گواهی ها رو دریافت کنن.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، متشکرم آقای دکتر، براتون از موفقیت دارم،
موفق
باشید، خدا نگهدار. اسماعیل‌زاد به این همه پیامک که برای درج نام شما در پشت کاشی‌های صحن عقیله بنی هاشم حرم مطهر امام حسین ارسال شده به 3558 تا شنبه ساعت 8:45 دقیقه پایان برنامه پویش فرصت دارید که نامتون رو و نام خانوادگیتون رو به همراه کلمه پویش بفرستید به 3558. ما اینا رو استخراج می‌کنیم میدیم به ستاد بازسازی عتبات عالیات و دوستان اونجا نام شما رو پشت این کاشی ها درج میکنن. خیلی هم زیاده، مجید کاهانی، حسین صادقی، منیره مغانلو، فاطمه سعدیفر، خانم مظفری از خورموج، ابراهیم نژاد، محمد احسان خانی، خیلی زیاده، حنیف جوادی، کیانوش میری، رضا فاضلی، رقیه خانی و فخریه بن زهران، آسیه سلیمانی، رضا فولادی. اینقدر زیاده که من دیگه پیامک‌های مرتبط به موضوعات برنامه نرسیدم، یعنی اینقدر شلوغ بود. عبدالله خانی، مرتضی خامنه، و خیلی خوشحالیم که پویش این همه شنونده داره از مجموع 250 پیامکی که تو همین 45 دقیقه برای ما ارسال شد. دست شما در نکنه، به پیامک دادن ادامه بدید، ما اینو استخراج میکنیم شنبه و میفرستیم برای ستاد بازسازی عتبات عالیات. براتون از موفقیت میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید، پیشاپیش عیادتون مبارک باشه، من و بچهای پویش رو دعا کنید. تا سلام دیگر، بدرود.
حال از شما همراهان عزیز دعوت میکنم برنامه بعدی یعنی گنج جاودان رو بشنوید.
اینجا اقیانوس آرام علیست. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام پروردگاری که رفیق و رفاقتش هم دو طرف است و چه بسا که تو این رابطه اگر ما یک قدم بریم خدا 10 قدم میاد سمت ما.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
امروز می‌خوایم از حکمت 65 نهج البلاغه بگیم که مولا علی علیه السلام می‌فرمایند از دست دادن دوستان غربت است. آقای آقا بابا سلام، خیلی خوش آمدید.
میگن سلام کلید درهای بسته دل هاست و این کلید همون چیزیه که حتی غریبه ها رو هم به هم آشنا میکنه.
یه گفتگوی صمیمانه، یه لبخند واقعی، حتی یه یادآوری کوچیک از گذشته ارزشش از هر دارویی برای دل آدم بیشتره. در کهنسالی آدم بیشترین نیاز رو به همراهی، خاطره گویی و حضور دوستان واقعی داره.
و حتی اینجاست که سخن امام علی علیه السلام پررنگ میشه. این بزرگوار به ما یادآوری میکنن که قدر رفاقتها رو قبل از غروب آفتاب عمرمون بدونیم، چون بعدش ممکنه خیلی دیر بشه.
یعنی این غربت نه فقط درد احساسی بلکه نوعی هشدار هم هست.
درد احساسی، احسن. این غربت به آدم یاد میده که روابط واقعی و دوستان صادق یه گنجینن که نباید بذاریم کمرنگ بشن. حالا که هنوز زمان داریم، خب بیایم ارزش دوستی ها رو درک بکنیم، بدونیم که اگر دوستانمون از دستمون برن، حتی اگر از نظر جسمی کنارمون باشن، جای خالیشون همیشه حس میشه. و میدونید این حس میتونه تلخترین نوع غربت باشه. جالبه این درس نه فقط برای دوران کهنسالی بلکه واسه همه دوران زندگیه. هر روزی که میگذره رفقا، دوستان، جوونا، خانواده ها، اونا که دارید ما رو میشنوید، هر روزی که میگذره فرصتیه برای مراقبت از دوستان و ایجاد یه سری خاطرات مشترک، چون هیچ چیز جای دوستی واقعی رو نمیگیره.
به صلاح آوردن و اصلاح دشمنان با گفتار نیک و کردار زیبا آسان تر است از برخورد و پیروز شدن بر آنها با پیکارهای مصیبت با.
آقای آقا بابا، برای جوانها هم از دست دادن رفقای صمیمی خیلی سخته.
چرا که نه، دوران جوانی پر از شور و هیجانه، همون دورانی که خودمونم تجربه کردیم. خاطره و تجربه های تازه زیاد داره. وقتی دوستی که کنارت بوده ناگهان تو زندگیت حذف میشه، فقط اون آدم رو تو از دست ندادی، انگار یه تیکه از خاطراتت رو، خنده ها و رازهاتو، حتی بخش هویتت رو از دست دادی. خانم وایسبور، اینجاست که غربت شروع میشه، حتی اگه اطرافت پر از آدم باشه.
درسته،
اون خلع و جای خالی یه دوست واقعی باور کن همیشه حس میشه.
یعنی این غربت نوعی خلع احساسی و روانیه که با هیچ چیز دیگه پر نمیشه. درسته؟
ببینید بله، ممکنه جوونا فکر کنن با حضور مثلا پررنگ تو شبکه‌های اجتماعی یا شرکت تو جمع‌های شلوغ، جای خالی اون دوست رو میتونن پر کنن، اما هیچ چیز جای رفاقت واقعی، اعتماد و صمیمیت رو نمیتونه بگیره.
همینطوره.
رفیق واقعی، اینو من اینجوری بگم، رفیق واقعی کسیه که تو لحظه‌های سخت کنارت باشه، نه فقط تو لحظه‌های خوشی.
و این تجربه شاید باعث بشه آدم زودتر بالغ بشه و ارزش دوستی ها رو درک کنه.
چه تعبیر قشنگی، آدم زودتر بالغ بشه. اما تلخی داره. چی؟ از دست دادن دوست واقعی. یه درس بزرگه. یادمون میاره که دوستی صادقانه و همراهی واقعی چیزی نیستش که هر کس بتونه به آدم بده. این قربت اگر خدایی نکرده برامون اتفاق افتاده، یه نوع هشداره، به ما یادآوری میکنه که ببین، تو باید قدر دوستان واقعیتو بدونی یا سعی کنی رابطه ها رو مستحکم نگه داری یا اینو باید حفظش کنی.
پس غربت ناشی از فقدان دوست یک تلنگر برای قدرشناسی و نگه داشتن روابط صادقانه است.
دقیقا همینطوره.
اما غربت در پیری من فکر کنم که از همه چی دردناک‌تره.
ببینید، وقتی آدم سن و سالش بالا میره، اینو بزرگترا بشنون، خب ببینید، خود به خدا رفقای صمیمی کم کم از زندگیش میرن. بعضی از یه شهری به شهر دیگه جابجا میشن، بعضی ها مشغله هاشون انقدر زیاد میشه که اصلا دیگه نیستن. اون وقت دل آدم واقعا خلوت میشه، حس میکنه یه تیکه از وجودش خالیه.
دقیقا.
حتی متاسفانه آدمی که خانواده داره ممکنه این خلأ رو دوباره احساس بکنه. آقا خانوادهش هم خوبن و دور و برش رو گرفتن، ولی این خلأ رو حس میکنه، چون هیچ چیزی جای دوست واقعی رو نمیگیره.
من یه پسر نوجوان دارم، توی مرز بین نوجوانی و جوانیه، ترم اول دانشگاهه و قطعاً توی این سن دوستیابی یکی از مهمترین مسائلیه که باهاش مواجه میشه. خب بالاخره دانشگاه یک جامعه بزرگتر از مدرسه و خانواده است. جوانایی که بعد از مدرسه وارد دوران سربازی میشن هم همین تجربه رو اونجا خواهند داشت، یعنی این که خب تقریبا میتونیم بگیم که دوران سربازی و دوران دانشگاه یک مرحله عبور و گذار هست از مدرسه به جامعه، و اینکه خب اونجا جوانها یاد میگیرن روابطشون رو چجوری مدیریت کنن. خب من به عنوان یه پدر باید بهش یادآوری کنم که مهمترین مسئله توی رابطه فقط این نیستش که ما یک رابطه رو ادامه بدیم، بلکه ما باید بتونیم برای هر رابطه یه نقطه شکست بگذاریم و بتونیم از اون رابطه بیرون بیایم. خب ما وقتی که با یک کسی دوست میشیم و یک رابطه عاطفی باهاش برقرار میکنیم، قطعا این رابطه ممکنه که اونجوری که ما میخوایم پیش نره و مجبور شیم که این رابطه رو قطع کنیم. چرا؟ چون که موندن توی اون رابطه ضررش بیشتر از خارج شدنه. خب خیلی وقتا ما ترس از دست دادن داریم، در تمام طول زندگیمون این ترس رو داریم، یعنی ممکنه که ترس از دست دادن والدینمون رو داشته باشیم، ترس از دست دادن دوستامون رو داشته باشیم، ترس از دست دادن همسر یا اولادمون رو داشته باشیم، و کلن این ترس از دست دادن همیشه همراه ما هست. من همیشه سعی میکنم به پسرم یادآوری کنم که برای نگه داشتن یک رابطه تمام سعی و تلاشت رو بکن، اما اگر سعی و تلاشت به نتیجه نرسید، خودت رو آماده کن که از اون رابطه بیای بیرون. چون به نظر من واقعاً گاهی وقتها پیش میاد که بهترین کاری که بتونیم برای خودمون یا دیگری انجام بدیم رها کردن.
خب آقای آقا بابا، فکر میکنم حالا تصویر روشنی از اهمیت دوستای واقعی و خطر تنهایی داریم.
بله، الحمدلله با گفتگویی که انجام دادیم خیلی تصویر روشن شد که دقت کنیم نسبت به دوستان واقعی. این حکمت داره به ما یادآوری میکنه که از دست دادن دوستان، حتی اگه در میان شلوغی ها که باشیم، نوعی قربت درونی ایجاد میکنه. دوستان واقعی نه فقط همراهانی خوش صحبت، بلکه یه تکیه‌گاهن. اونم چی؟ تکیه‌گاهی روحی و حتی چراغ راه برای زندگی. وقتی ما این روابط رو قدر بدونیم، یاد میگیریم مراقبت و محبت کنیم و وقت بذاریم برای دوستان واقعیمون.
و این مراقبت هم به آرامش ما کمک میکنه و هم جامعه سالمتر و مهربونتر میسازه.
دقیقا همینطوره. هر دوستی ای که میسازیم، هر لحظه صمیمیت که تقسیم میکنیم، مثل گلیه که در دل ما و دیگران میشکفد. به به، جانمون به فدای مولا علی علیه السلام که این بزرگوار داره به ما یادآوری میکنه که زندگی بدون دوست واقعی، حتی اگر پر از جمعیت باشه، همیشه نوعی غربت داره. پس امروز و همین الان فرصت قدرشناسی از دوستان واقعیمون رو از دست ندیم.
پس امام علی علیه السلام با این حکمت هم درس اخلاقی دادن، هم هشدار تربیتی. قدر دوستان واقعی رو بدونیم قبل از اینکه دیر بشه.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم. امروز با هم به حکمت 65 نهج البلاغه پرداختیم، همون حکمتی که مولا می فرمایند از دست دادن دوستان قربت است.
دقیقا همینطوره. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، عزیزانی که توفیق داریم با هم سر سفره نهج البلاغه می شینیم، سر سفره نامه هایی که مولا علی علیه السلام برای ما فرستادن، بابامون با ما حرف زده، پدرمون با ما حرف زده، امروز فهمیدیم که نبود دوستان واقعی حتی وسط جمعیت و شلوغی هم میتونه دل ما رو در غربت فرو ببره. دوستان صادق چراغ‌های مسیر ما هستن و هر لحظه با اونها بودن زندگی رو روشن و دلها رو گرم میکنه.
پس بیایم نه فقط قدردان دوست هامون باشیم، بلکه با یک لبخند، یک پیام یا حتی یک فکر مهربون این چراغ‌ها رو روشن نگه داریم.
اجازه بدید خانم واسپور، انتهای برنامه من یه دعا داشته باشم.
خواهش می‌کنم.
در پایان از خداوند مهربان، خداوند کریم، رحیم طلب می‌کنیم، می‌خواهیم که دوستان واقعی رو در کنار ما حفظ و دل‌هامون رو از غربت خالی کنه.
الهی آمین. پس امام علی علیه السلام با این حکمت هم درس اخلاقی دادن، هم هشدار تربیتی. قدر دوستان واقعی رو بدونیم قبل از اینکه دیر بشه. دوستان، دست مهربون حق همیشه همراه شما.
یا علی، خدا نگهدار.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.